بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام میکنم به حضور برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودن عنوان بحث به مناسبت ایام انتخابات مجلس در باب نسبت و تأثیر انتخابات در اقتصاد کشور، پیشرفت توسعه کشور در این باب مکاتی عرض بشه. این بحث رو چند جور میشه پیش برد. یکی با نظر به مواد قانون اساسی، اون بخشی که مربوط به مجلسه که اساساً چه وظایفی در حوزه اقتصاد و مدیریت کشور به عهده نمایندگان مردم در مجلس و قوه مقننه است. یک بحث آماری میتونه باشه که ببینیم فرضاً مجلس در دورهای مختلفش در شرایط مختلف کشور چه کارکردی داشته، در 10 مجلس قبل چه بوده وضع و در 11 چه میتونه باشه یا چه باید باشه. یعنی با یک مقایسه آماری که اساساً قانون، قوانین چه نوع قوانینی بوده، چقدر درست و کارآمد بوده، چقدر دقیق بوده، چقدر اجرا شده، بازخورد اینا چیست، اینا از مسائلی است که اگرم یه جایی داره بررسی میشه متاسفانه به قدر به نحو شفاف در اختیار افکار عمومی و حتی جامعه نخبگانی ما قرار نمیگیره یا نیست در معرض دید عموم که ما بتونیم از مجلس‌های مختلف یک ارزیابی درست دقیق علمی و انتقادی داشته باشیم که در چه جهاتی موفق بودن، در چه جهاتی نیمه موفق یا احیاناً ناموفق و آسیب‌ها کجاست، چطور باید اصلاحش کرد. همینطور از جهت نحوه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، سنخ انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و فضاهایی که معمولاً موقع انتخابات حاکم میشه، جبهه‌های جریان‌های مختلف از داخل، خارج، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جو میدن به جای اینکه آگاهی بدن و یا حالت انتخابات، انتخاب کردن، انتخاب شدن چه مقدار وزن عقلانی و تخصصی پیدا میکنه، چه مقدار وزن احساسی و رقابتی و شعاری. و همطور از جهات دیگری هم میشه مسئله مجلس انتخابات اینا رو بررسی کرد. سوالاتی گاهی که سوالات تزریقی هستند، مصنوعی هستند، سوالات واقعی و طبیعی نیستند چون قانون روشن در این باب مطرح میشه که مثلا دایره انتخابات هر شبت که محدود چرا باید باشه به کسانی که با نظام مثلا موافقن، نه مخالف نظام. که حالا این چیز عجیبیه این مسئله. اساساً هیچ جای جهان در هیچ انتخاباتی طبیعیه مخالفین اون نظام و اون قانون اساسی رو اجازه نمیدن که بیاد داخل حاکمیت، یعنی بیاد وارد مسئولیتایی بشه که کارش اجراء هم قانونیه که قبول نداره. در هیچ جای جهان چنین چیزی نیست. یعنی دایره انتخاب در تمام نظام‌های سیاسی جهان تابع قانون اساسی و مبانی تئوریک و ایدئولوژیک اون نظام است. یعنی شرط ورود به قوای سگانه و حاکمیت داشتن یه ضوابطی است، از جمله اعتقاد به قانون اساسی اون کشوره. هر کشوری میخواد باشه، اصلا این به نوع حکومت مربوط نیست. تمام نظام‌های سیاسی جهان ایدئولوژیکن. این تعریفم که آقا نظام اسلامی انقلابی ایدئولوژیکه، دایرش ایدئولوژیکه ولی در نظام‌های سیاسی دیگه ایدئولوژیک نیست، این هم یک حرف نادرست است، هم دروغه هم غلط. دروغ است چون گزارش نادرست از واقعه اجتماعی تاریخی و تاریخ سیاسی جهان و تاریخ معاصر، و غلط است چون اساساً هیچ نظام سیاسی بدون ایدئولوژی وجود خارجی نداره. منتها ایدئولوژی ها معمولا ممکنه اعلام نشه. تمام نظام های سیاسی دنیا یا ایدئولوژی اصلی دارن، مال خودشونه، خودشون طراحی کردن، اینا چند کشور بیشتر نیستن، همین هایی که ارباب قدرت و رؤسای بلوک های سیاسی جهان بودن در این 150 سال گذشته. بقیه کشورها تابع ایدئولوژی هایی هستند که براشون این قدرت ها تعریف کردن و بر اونا تحمیل کردن، یعنی تقریبا اغلب قریب به اتفاق حکومت های جهان مستقل نیستن، یا صریحا دست نشاندن یا دارن مدام در تیول یکی دو تا از قدرت های به اینا باج میدن و از اینا به اصطلاح ریزخاری میکنن سر سفره اونا، جز بلوک اونا، اردوگاه اونا حساب میشن. بلوک شرق که تا قبل از سقوط کمونیسم واضح بود که ایدئولوژیک بود، ایدئولوژی سوسیالیستی مارکسیستی بود، الان هم که ظاهرا کمونیسم سقوط کرده، کشورهایی که تو بلوک شرق بودن و در رأسش خود روسیه و چین همچنان ایدئولوژیکن. چین که میدونید هنوز حزب کمونیست داره، این رسما میگه کمونیسم حاکم بر کشور، پرچمش داس چکش حزب کمونیست حاکمه، یعنی صریح تعریف ایدئولوژیک داره از حکومت. این که میگن آقا چین چون غیر ایدئولوژیک اقتصادش شده اقتصاد اول جهان و اینا، این حرف اصلا نادرسته، خود اونا هم که حرف رو قبول ندارن. یعنی اگه شما به چینی ها بگید که شما غیر ایدئولوژیکید، کمونیست نیستید، اینا ناراحت میشن، میگن نه ما کمونیستیم و کاملا ایدئولوژیکی از نظر علمی اقتصادی هم شدن و دارن میشن قدرت اول جهان. حتی اگر کمونیست هم نباشن ایدئولوژی دارن، ایدئولوژی که ترکیبیست از رویکردهای مختلف. روسیه که پدر بلوک شرق بوده، رهبر کل کمونیستای جهان بوده، که الان که میگه کمونیست نیست، همین الان ایدئولوژی داره. ایدئولوژیش یک ناسیونالیسم روسی است، ایدئولوژی ناسیونالیستی داره، ضمن اینکه حتی گاهی هم علائم مذهبی ارتدوکس مسیحی هم از خودشون نشون میدن، کاملا ایدئولوژیک. آمریکا، ایالات متحده آمریکا 100% حکومت ایدئولوژیکه، ایدئولوژیش سرمایه داریه، لیبرالیسم سرمایه داری. دقت کردید؟ کشور اروپایی شرق غرب. بنابراین ما به این دو تا سوال اول روشن بشه، جواب روشن داده بشیم منطقی، اینکه آقا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، یک دایره ورودی به حکومت تابع معیارهای ایدئولوژیکه، دو مخالفین سیستم رو اجازه نمیده بیان تو انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و اینا مثلا. حالا الان که اومدن و میان، ما که در این 30-40 سال مخالف داشتیم فقط نگفته برانداز، ولی آمده و بخشش هم رأی آوردن، بخشش هم رأی آوردن، بودن و هستن. تو مناظره های نامزدای انتخابات ضد انقلابی ترین حرفا رو میزنن، که دشمن یه حرفا رو گاهی نمیزنن، اینا میزنن رسما بخش مستقیم، بعدم میان مسئول تو جمهوری اسلامی. خب اینم این دو تا رو پس ما اول روشن باشه، چون اینا رو خیلی القا میکنن، پمپاژ میکنن که آقا انتخابات چه انتخاباتی، ما از بین افراد خاص باید انتخاب کنیم. همینطور همه جای جهان از بین افراد خاص باید انتخاب کنن، همه جا دایره انتخابات محدود به شرایط قانون اساسی شون. در امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان اجازه نمیدن کسی که مبانی ایدئولوژی که اینا رو قبول نداره بیاد رئیس جمهورش بشه، نخست وزیرش بشه، دقت میکنید، یا بره تو پارلمانش. تو آمریکا اجازه نه یک کمونیست بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه. تو کشورهای کمونیستی که بودن اجازه نمیدن یک طرفدار سرمایه‌داری که صریح بگه ما طرفدار بورژوازی و لیبرالیسم بیاد رئیس جمهورشون بشه. منتها اکثر قانون اساسی ها ایدئولوژی رو اعلام نمیکنن، ولی همه ایدئولوژیکن. منتها بسیاری از اینا، نکته دیگه که باید توجه کنیم، ایدئولوژیشون تابع منافعه، یعنی اینجوری نیست که منافع مادیشون رو فدای ایدئولوژی و اصولی رو. وقتی میگیم ایدئولوژیکه، معنیش این نیست که اینا همه اصول مقدسی دارن و پاش ایستادن، نه، تعریف ایدئولوژیک دارن از حکومت. عمده هم تعریف های سکولار و لائیکه، چپ، راست، میانه است، افراطی، غیر از اینا، ولی مرز تعریف میکنن. و هیچ کس که مخالف قانون اساسیشون باشه، یعنی اپوزیسیون نظامشون باشه، اجازه نمیدن بیاد تو انتخابات. اصلا اجازه فعالیت سیاسی حزبی رسانه‌ای بهش نمیدن. فقط کسانی حق فعالیت حزبی دارن که قانون اساسی و کشور رو بپذیرن و بهش هم التزام عملی داشته باشن، باش درگیر نشن. اجازه نمیدن کسی با سیستم درگیر شه و بیاد تو سیستم از نردبان به سیستم بره بالا تو حکومت تو سیستم به مقام برسه و شروع کنه دخالت در سرنوشت و جامعه برخلاف مبانی او و قانون اساسیش. شما الان در امریکا که خودشون اینا پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم سرمایه‌داری و اینا میگن مینامند قانون اساسی پدر قانون اساسی جمهوری و لیبرالیسم در غرب و لیبرال دموکراسی، شما عملا میبینید جز دو تا حزب حاکم که هر دوشون هم دو تا فراکسیون از یک حزبن، دعوای مبنایی ندارن با هم. دموکرات و جمهوری خواه دو تا فراکسیونن از حزب سرمایه‌دارن، غیر از اینا کی میتونه بیاد سر کار؟ حالا که شنیدید میگن چپا، مثلا این سندرز رو میگن الان چپ سوسیالیسته، این سوسیالیسم در چارچوب سرمایه‌داریه، نه که سوسیالیست واقعی باشن. همین سندرز که بنده خدا به حساب چپ و سوسیالیست و خیلی هم علیه اینا حرف میزنه و گاهی هم از ایران هم تعریف کرده و اینا، این خودش یه میلیاردره. یعنی اصلا در امریکا میدونید نامزد انتخابات باید چند میلیون دلار حداقل ثروت داشته باشه. اصلا همین سندرز حداقل 2 میلیون دلار ثروتش رو اعلام کرده، اینا تازه چپاشه. در انگلیس شما خارج از انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره، نظامش هم هنوز سلطنتیه، جمهوری نیست، جز حزب کارگر و محافظه‌کار عملا کسی نمیتونه بیاد. هر جای دیگر هم برید همینه. پس این روشن به این سه تا سوال اول روشن بشه. دوستان اگر این سه تا نکته که عرض کردم سوالی ابهام یا اشکالی دارن بفرمایید، همین الان بحث بکنیم بعد برم سراغ مطلب بعدی. بذارید این سه تا رو یه بار دیگه بگیم. یک، هیچ نظام سیاسی دموکراتیک، اولا اغلب نظام‌های سیاسی دنیا دموکراتیک نیستن، یعنی یا اساسا انتخابات ندارن یا انتخابات قلابیه، ولی اونایی که انتخابات دارن انتخاباتشون در چارچوب قانون اساسیشون واقعیه، دقت میکنید، همونا هیچ یک مخالف قانون اساسی و مخالف مبانی نظام و کسی که بگه من رعایت نمیکنم، قبول ندارم یا عمل نمیکنم، اجازه نمیدن در هیچ انتخاباتی وارد بشه. حتی اجازه فعالیت رسمی رسانه‌ای حزبی قانونی نمیدن بهشون، میگن اینا اصطلاح مبانی اینا اخلال در جامعه مدنی ایجاد میکنن، باید قبول داشته باشه اصلشو، بیاد در تو چارچوب رقابت کنی. با چارچوب که نمیتونی رقابت کنی، علیه چارچوب، تو چارچوب باید رقابت کنی. دو، همه ایدئولوژیکن، ایدئولوژیشون رو تعریف میکنن، ایدئولوژی ضعیف و قوی دارن، ایدئولوژی رقیق و غلیظه، ایدئولوژی که بهش تصریح میشه یا نمیشه، ایدئولوژی که تابع منافع حاکمانه یا ایدئولوژی که معیار باشه برای تعریف، همه یک گرایش، یک تعریفی از نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام بین الملل. اصلا امکان نداره بدون ایده، بدون ایده و ایدئولوژی شما یک جامعه داشته باشید. حتی زندگی فردی شما هم همه ایدئولوژیکه به این معنای عام. اصلا آدم بی ایدئولوژی وجود نداره. اونی هم که میگه من ایدئولوژی ندارم، منظورش ایدئولوژی خاصیه که او رو میگه ندارم، و الا ایدئولوژی همین خودش ایدئولوژی، ایدئولوژی تو نفسانیت توست. تو میگه من اصولی ندارم، هر چی دلم بخواد او کارو انجام میدم. ایدئولوژی اصالت لذت، یعنی تو ارزش های اخلاقی برات مهم نیست، منافع شخصی خودت برات مهمه. بفرمایید که دوستان اونجا اشکال داشتن. بفرمایید. ببخشید ایشون اول سوال کرد. بله. بفرمایید. بله. مگه من چشمامو نمیبینم به کی دارم نگاه میکنم؟
شما گفتید مثلا یکی مثل سردر مثلا
پولدار
فلان
و بیستار اومده فلان و بیستار رو اینا نگفتم، پولدارم نگفتم، شرطشون اینه که باید چند میلیون دلار پول رسما داشته باشن بدن، و ایشون همشون اعلام کردن، ایشون هم رسما خودش اعلام کرده که حدود 3 میلیون دلار ثروت شخصیشه از هر جا هست، یعنی باید پول داشته. حالا بفرمایید سوالتون رو. نه، مخالف مبانی سیستم سرمایه‌داری قانون اساسی نیست. تعدیل سرمایه‌داری. آره. ولی خلاف قانون اساسی.
انتقاد داره به سیستم.
ولی خلاف قانون اساسیش نیست. آره.
انتقاد داره به سیستم. الان انتقاد داشتن به سیستم تو شورای یهوان میشه استلزام عملی به نظام نداشتن.
نه. ببینید، حالا من الان نمیخوام راجع به احراز صلاحیت و نحوهش و مسادیدش اینجا بحث کنم. دارم دو تا سیستم رو مقایسه میکنم. ببینید، تو قانون اساسی آمریکا شما نمیتونی مثلا منکر مشروعیت مالکیت خصوصی اونم در حد کلان بشی. یکی از مقدسات ایدئولوژی سرمایه‌داری. اگر هر کسی چپی بیاد بگه من اینو قبول ندارم، اینو اجازه نمیدن بیاد تو انتخابات. چون اصلا خلاف قانون اساسی آمریکاست. میگه قبول نداری حق نداری بیای تو سیستم. سندرز و اینا به حساب جریان چپ دموکرات ها هرگز اینا منکره و مخالفه مبانی سرمایه‌داری و قانون اساسی آمریکا نیستن. اینا معتقدن یه افراط در مثلا سرمایه‌داری که فرض کن این جریان نئوکان‌ها یا محافظ جمهوری‌خواه و اینا میرن یا حتی بعضی دموکرات‌ها اینو یکم پیچش رو باید شل کرد، مثلا خدمات عمومی رو یکم بیشتر کنین اینجوری. لذا سوسیالیسم در چارچوب نظام سرمایه‌داری به اون مفهوم سوسیالیسمی که مخالف کمون یعنی سوسیالیسم کمونیستی مارکسیستی یا نقض قانون اساسی آمریکا باشه به هیچ وجه نه هست نه اجازه میدن باشه، نه هم هیچ کدوم از این چپا همچه حرفی رو زدن اساسا. شما بفرمایید یکی از دوستان جون.
در مورد خانم ایدولوژی که رو تمرین بهتری از شما رو نحساسی گذاشته.
بله
مجلس عمل انقلاب که ما رو نحساسی توش
اون قانون نحساسی تصویب شد، خب احساب مختلفی من و از این جهتش اون نفت شاید بهش وارد بشه که اگر مجلسی که همه یه تیف ها داخلش بودن یا اینه که ایدئولوژی اون موقع تعریف نشده بوده یا یه ایدئولوژی بوده که همه اینها قابلیت گنجایش و وجودی اون صحنه سیاسی رو داشتن. پس اگر بخوایم همین قضیه اکتفا بکنیم پس الان هم همه یه اونشه.
بسیار سوال خوبی بود. ببینید مجلس اول اصلا ما شورای نگهبانی هنوز به صورت اینا تعریف نشده بود، یعنی تازه اینا داشت شکل می‌گرفت. این یک. خود قانون اساسی هم میگه در مجلس اول تصمیم گیر خود امام رهبری بود. امام این اختیار رو قانونن داشت همین مجلس، چون اصلا قانون اساسی این شرط رو گذاشته، یعنی شما اگه خلافش عمل کنی خلاف قانون اساسی عمل کردی. و من گفتم نه فقط شرعی و اسلامی بلکه اساسا منطقی و عقلایی در تمام جهان. اونجا اولا تو همون مجلس اول چرا کسانی رد شدن، ضمن اینکه هنوز تو اون موقع این کارهایی که بعدن کردن حرفایی که بعدن زدن هنوز نگفته بودن، اول انقلاب بود همه گفتن آقا ما قبول داریم. نه فکرش مشخصه، یه بحث عمل که نکرده که. ببین فکرن که امام از قبل از انقلاب میدونست منافقین اصلا مبنای اسلامی ندارن، قدرت طلبن. امام میدونست که جریان‌های نهضت آزادی و لیبرالیسم مذهبی چی هست. نه همه رو میدونست که امام. ولی خب نمیتونه بگه چون میدونم اینجوری این پس حالا که انقلاب شده فلان. نه گفت بیاین تو میدون. همه تون بیاین. از اختیار قانونی و شرعیش امام استفاده نکرد. نه که سو استفاده نکرد. اصلا استفاده نکرد. برای که بگه آقا ما مبنا رو اول میذاریم برای که همه بیاین مشارکت کن. حتی دولت رو داد دست اینا. با اینکه مردم دنبال اونا نبودن، دنبال خود امام بودن، اصلا اونا کاره ایم نبودن به اون صورت تو افکار عمومی اینا. بعد این حرفایی که بعد زدن و کارهایی که کردن که اون موقع نگفته بودن، نکرده بودن. اون موقع همه میگفتن امام رهبری امام رو ما قبول داریم، همین منافقین میگفتن امام رهبر بلا منازع خلقهای جهان، از این حرفا میزدن، علیه آمریکا حرف میزدن، علیه نمبرچی حرف میزدن، از همین حرفایی که امام میگفت میگفتن با ادبیات خودشون. حتی کمونیستا مثلا حزب توده که قدیمی ترین و مهمترین حزب کمونیست ایران بود، هی از امام بر اعلام بوده امام خمینی فرمودن فلان، امام خمینی فلان، که بعضی هم میگفتن مونده حزب توده کمونیست ها دیگه چیز مجلس اعضای امام حسین هم بگیرن و مجلسشون رو با قرآن شروع کنن. اون موقع که اینا عمل که این جنایت و خیانت هایی که بد کردن که نکردن. حزب توده با من وارد عمل شد با کمک شوروی. منافقین ترور رو شروع کردن، قضیه جنگ مسلحانه رو، چریکای فدایی کمل دموکرات تو کردستان جنگ چیز رو انداختن، جنگ مسلحانه و ترور رو انداختن. اون موقع که نبود که. بنابراین اون موقع امام بنا رو بر صحت گذاشت، اصالت و صحت، گفت آقا همه بیاین. سو استفاده کردن. امام گفت حتی کمونیستا باید آزادن بیان حرفشون رو بزنن و واقعا هم آزادی داد. ما بعد انقلاب کمونیست‌ها یه اقلیت کوچیکی توی جامعه بودن، بیشتر از درصدشون خیلی بیشتر از مسلمان‌ها مجله و روزنامه و جلسه داشتن. اصلا همه جا اون موقع شما نبودید، دانشگاه‌ها کلاً شده بود مقر تریبون دعوای احزاب و جریان، حتی جریانی که داشتن تو کردستان، تو بلوچستان، تو خوزستان جنگ مسلحانه می‌کردن، لوله نفت منفجر می‌کردن، بمب می‌ذاشتن، ترور می‌کردن، ولی تو دانشگاه های می آمدن جلسه برگزار میکردن، روزنامه هاشون رو پخش میکردن. بعدن یه اتفاقات که افتاد دیگه اجازه ندادن. بله همین منافقین هم تو مجلس امام گفت هیچ کسی رد آمدن رأی نیاوردن، اما خوش کدومشون رأی نیاوردن تو همین تهران که میگفتن مردم تهران با مایان رأی نیاوردن که همین رجوی رئیسشون تو تهران رأی نیاورد. بعد برای ریاست جمهوری هم آمد نامزد شد، امام گفتن هر کس به قانون اساسی رأی نداده و گفت مخالفت کرده حق نامزدی برای ریاست جمهوری رو نداره. ولی زه همونجا هم من یک عده مثل اینا رد صلاحیت شدم. این طبق قانون به درست. خب حالا این دوستان دیگه کسی اشکالی نده نکته‌ای؟ خب حالا بحث بعدی. ما الان اینجا یه وقت می‌خوایم راجع به مجلس صحبت کنیم که آقا مجلس چه تایید رو تصویب کنه، چه لایحه‌ای چی کار کرده. آسا این الان نم شما واردی توی قضیه موضوع شماست، نه اشراف دارید نه بنده پیگیری کردم ببینم چه چیزایی تصویب کرده نکرده. بحث خاصیه که باید خود مجلس یا کمیسیون تخصصی بشه. من می‌خوام راجع به رویکرد کلی نهادهای کشور از جمله مجلس و مسئله انتخابات چند نکته عرض کنم. این عبارتی که اینجا از امام گذاشته بودن چیزی نذارید دیالوگ همون خاموش بشه. تعبیرش این بود که مجلس در حوزه تحول اقتصادی و انتخابات و سیستم چه مسئولیت و چه جایگاهی داره. ببینید برادر و خواهرها، ما اصلا من به جناح‌ها کار ندارم، فلان گروه فلان گروه فلان لیست اون لیست این لیست کار ندارم، دارم به رویکرد بحث میکنم. حالا شما ممکنه تو ذهنتون این رویکرد رو به افراد خاصی تطبیق بدید، عیبی نداره، ولی من منظورم اشخاص نیست، رویکرد واقعا. امام اینجا گفت به نماینده رهبری، گفت ایشون تعبیر کردن به نمایندگانی رأی بدید که یک مؤمن باشن، ایمان داشته باشن، یه اصولی داشته باشن، همه جور رعا حزب باد نباشن، پای اصولی بیستن، دو انقلابی باشن، از اینایی نباشن که بگن انقلاب سال 57 تموم شده به خودی کشش میدینه میگین گام دوم و گام اول و 41 سال های برگود بعد 40 سال های باز انقلاب انقلاب. ما اصلا انقلابی نیستیم، ما میخواییم یک کشور معمولی باشیم ولو تحت سلطه هم باشیم، زندگی معمولی انقلابی باید باشه، واقعا معتقد باشه به این که این جامعه با روحیه انقلابی با نگاه انقلابی میتونه حتی مشکلات مادیشو حل کنه، چه رسد به اینکه سقف مطالبات این جامعه انقلابی فقط مطالبات مادی هم نبوده. سه، شجاع باشه. ممکنه یک کسایی قبول داشته باشن این چیزه ای رو، انقلاب هم قبول داشته باشن، حرکتی که شروع شد و نظام سلطنت رو از هم پاشید و آمریکا رو از ایران بیرون کرد دهه 50 تو دهه 90 از منطقه داره بیرونشون میکنه و این وضعیت تو اینا، ولی شجاع نباشه، ترسوه، میترسن، چون ایمان توکل نه خدا رو باور کردن نه به مردم اعتماد دارن. این مردمی که ده ها میلیون آمدن زیر پیکر شهید قاسم سلیمانی که به قول غرب آمریکا رهبر تروریستای جهان، بزرگترین تروریست جهان بود و هزاران آمریکایی رو کشت و از حرفا گفت، یارو آمدن و این جور اشک ریختن، دهی 60 دهی 70 دهی 80 دهی 90 همه با هم اومدن. اینا رو میبینن، پیروزی ها و نصرت هایی هم که خدا میده تو این شرایط میبینن، بازم میترسن، باز میگن کد خدا مهمتر از خدا. درست خدا هست، کد خدا واقعی تره. چهارم، روحیه جهادی. نمیدونم در مقابلش تعبیر روحیه کارمندی بگذاریم تعبیر درستی باشه یا نه، چون به یک معنی همه کارم خود بنده هم کارمندم، کار نمیخوام به کارمندی جسارتی بشه. روحیه کارمندی یعنی به این معنا که آقا من اصلا فقط یه چیز میفهمم، کارت ورود خروج بزنم، حقوقمو بگیرم، اگه شد اضافه حقوق دیگه درد دیگری من نداره، دنیا رو آب ببره منو خواب ببره. تا روحیه جهادی که به کارت ورود و خروج و حقوق و اضافه حقوقش کار نداره و نداشت، نگاه میکرد چه باری زمین مونده ولی هیچ کس نفهمه میرفت یه بارو برمیداشت و هر چه بی صدا بی سر صداتر خالص‌تر، که حالا نمونه امروزیشو دیدید شما همین شهید سلیمانی رو امثاله. خیلی از این بچه‌ها بودن هنوز هم هستن، ناشناسن، تو نسل شماهای هم هستن اینجور بچه‌ها، تو نسل شماهای هم هستن، فرصت بروز و معرفی شدن پیدا نکردن، پیدا میکنن کم کم تو شرایط سخت اینا آشکار میشه. یکی هم کارآمدی. آقا ممکنه شما آدم درستی باشی بی عرضه باشی، یه مشکل نمیتونه حل کنه، اصلا گرایشت خوبه، روی کردت خوبه، خودت هم آدم سالمی هستی، بی ارزه ناکارآمد. میگن آقا برو این کار قبول انجام بده، قبول میکنی میری پولش خرج میشه، وقتش رو از دست، زمان رو از دست میدی، بودجه رو از دست میدی و اون کار انجام نمیدی. کارآمدی شما ببینید، هم مقایسه کنید نهادهای سیستم رو الان، نهادهای کارآمد و نهادهای ناکارآمد یا نیمه کارآمد رو با هم مقایسه کنید. یه سری نهادهای توی کشورن که خیلی قول و وعده‌های عجیب غریب دادن و اکثرشون نتونستن انجام بدن، نمیگم نخواستن، و یک نهادهایی بودن و هستن، تیپ آدمایی بودن هستن که حتی چیزایی که قولشون ندادن ده برابرش رو عمل کردن. مثلا همین سپاه قدس یه نهاد بود، به کسی وعده‌ای نداده بود، تقریبا به پیروزی‌های 90% رسید تو منطقه، بزرگترین قدرت، ابرقدرت منطقه شد، و هم از طریق مردم، ملت‌ها، نه با زور. آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا با زور و آدمکشی و غارت و بمباران و جنگ و اشغال میان. این بچه‌های انقلاب امثال قاسم سلیمانی با موج قلب مردم و اراده مردمی فتح کردن همه جا رو، رفتن جلو. یا تو بعضی مسائل دیگه، تو یک حوزه هایی شما ما دیدیم ما کاملا موفق بودیم، اونجا ها روی جهادی بود، یه جایی نبودی، شجاعت نبود، روح جهادی نبود، کارآمدی نبود و نیست، انقلابی نیستن، ایمان ندارن به یه حرفا، میگن ولی ایمان ندارن، پاشوای نمیستن برقی. و مؤلفه ششمی که اینجا بحثه این که واقعا طرفدار عدالت باشن، یعنی هر ورور حرف نزنن، واقعا عدالت خواه باشن، عادل باشن، دنبال زندگی های اشرافی، دنبال پرخوری و مصرف زدگی، دنبال عیاشی های خودشون و باندشون و بستگانشون اینا نباشن، خودشون رو واقعا خادم خلق، نوکر مردم بدونن، مجاهد بدونن. خب این صفت رو ما باید بگردیم ببینیم کیا، چه افرادی، چه کسانی هستن، نه فقط برای مجلس به انتخابات، برای همه انتخابات ها، برای ریاست جمهوری، برای شورا، برای اینجور آدم ها رو بدونیم. حالا شما برای که بدونید، همین میگیم انتخابات و تحول اقتصادی در کشور که عنوان این دوستان فرمودن، شما دیدید و دارید میبینید، مال الان هم نیست، ما از اول انقلاب داشتیم یک تیپای تو حکومت که به اصطلاح داخل نظام تعریف شدن به عنوان طرفدار نظام، به عنوان عناصر حکومت، 40 سال هم بعضشون تو حکومت دن، 30-40 سال. ولی نتیجهش بعد از این مدت اینه، واقعا معتقدن که راه حل اقتصاد و مدیریت کشور دست شماها نیست، کلید تو واشنگتن، تو لندن، تو تل‌آویو، تو پاریس. عقیده شون واقعا هرچی هم تو دهنی میخورن از اون طرف بازم همینه دیگه. شما میدید اینا کل برجام رو پاره کردن، توف انداختن، همه تعهدات رو گذاشتن زیر پا. اون این طرف همش عمل کرد، بیشتر همون اول، اون طرف به هیچ عمل نکرد، تحریمان هم بدتر کرد، توهین ها و تهدید ها بیشتر کرد. بعد آمده سلیمانی رو زدن، ترور کرده، باز بعدش دوباره میگن که آقا بازم بیایم یک مذاکره بکنیم اینا با اونا. اون میگه آقا بریم گم شیم، باز میگن نمیشه الله همونجور که داریم گم میشیم یک مذاکره بکنیم، هم در حال گم شدن یک مذاکره باز بکنیم. اینجوریه، آدم های بدی نیستن، قصد خیانت ندارن، اینجوریه، اینجوری اونجوری شو بفهم.
خب بفهم. یه تناقضی بین حرفاتون احساس کردم، می‌خوام اینو اگه میشه رفیع‌تون کنید.
حتماً.
شما تو بخش اول صحبتاتون گفتین که دو تا آمریکا دو تا حزب داره که دموکرات و جمهوری‌خواه و اینا تو یه چارچوبن. درسته؟ تایید می‌کنید. و تو این چارچوب اگه کسی نباشه حق ورود اصلا نداره که بخواد بیاد رقابت کنه. درسته؟ شما این حرف رو
زدید. الانم میگم.
خب بعد الان من صحبتم اینه، بعد گفتید که تو همه جای دنیا تقریبا همین جوریه و کسی که مثلا حتی مخالف نظام هم باشه یا نمیذارن بیاد که بخواد رقابت کنه. درسته؟
بله.
بعد من سوالم اینجاست، بعدش اومدید تو بخش دوم صحبتاتون کلا در مورد این افرادی که من خودم قطعا تاییدشون نمی‌کنم، با اون تفکر روی کردی صحبت کردید که اکثر بچه‌ها قبول ندارن اون روی کرد. ولی صحبت اینه که این روی کرد تو بدن نظام ما وجود داره و به طور تناوبی از بعد از انقلاب تو بدن نظام ما بودن و وقتی شما میدونید که اینجوریه
اصلا چرا تو بدن نظام ما اینا هستن و چرا اون کلیدی که میگید اونا میگن تو واشنگتن دست بچه های ما نیست، چرا این کلیدو دست بچه ها نمیدن؟ سال هاست همین اتفاق به طور متناوب داره میفته و چرا این بچه های ما همه بیکارن و افرادی تو مجلس تو جاهای بزرگ کشور ما دارن کار میکنن؟ اگه میشه راجع به این موضوع صحبت کنیم.
بسیار سوال خوبی بود، ولی من هرچی فکر کردم کجای صحبت من تناقض بود نفهمیدم.
تناقض از نظر من این بود که شما برای اونا میگی چارچوب یکیه و جمهوری خواه همه یکی، هم فرق نمی کنه، بازی همون بازیه، ولی تو کشور خودمون بازی همون بازیه رو قبول ندارید. شما بازی از نظر من باز همونه.
این تناقض نیست، تناقض اینه که دو تا جمله بگیم که این دو تا با هم دیگه قابل جمع نباشن، قابل نفی هم نباشن. من توی فرمان شما هم چیزی ندیدم، اما سوال شما سوال مهم خوبیه. سوالشون اینه که میگید که در همه سیستم ها و نظام های دنیا کسانی که ساختار شکن باشن، یعنی مبانی اون نظام رو، قانون اساسیش رو قبول ندارن یا میگن خلافش میخوایم عمل کنیم، فلان اصلش رو قبول نداریم، اجازه نمیدن تو رقابت های انتخاباتی اون نظام بیان. بله این حرف رو میزنم، الان همه جای دنیا همینطوره، اینجا هم همینطوره، اصلا منطقی هم هست، منطقیه. و الا ساختار شکنی که انتخابات برای ساختار شکنی نیست، انتخابات برای بازسازی و تکامل ساختاره همه جای دنیا. منتها سوالشون اینه که اینجا چطوره که روی کردی که الان راجبش داشتی صحبت میکردی همیشه تو نظام بوده و هست و خیلی هم مسلطه، درسته؟ خیلی مسلط. میگه چرا این روی کرد که با مبانی انقلاب سازش نداره و هماهنگی نداره، ولی همیشه تو حکومت بوده و هست و الان خیلی جا قدرت دستشونه و به جاش ما، یعنی خودشون، میگه امثال بچه های جوان های مثل شما که کارآمدن انقلابی هن اینا نیستن و اینا حتی سنشون 70-80 هم که میرسه باز همین حرفا رو دوباره تکرار میکنن و میزنن. این به اون فرضی که بنده کردم بر نمیخوره که در چارچوب باشه، چون همین افراد ادعاشون اینه که ما داریم تو چارچوب همین قانون اساسی داریم عمل میکنیم. دقت میکنه؟ اینا که نگفتن ما این قانون اساسی رو قبول نداریم، ما میخوایم جمهوری اسلامی نباشه. یه وقتی کسی میگه آقا من اصلا مبانی این جمهوری رو قبول ندارم، مثلا ولایت فقیه رو قبول ندارم، نمیدونم انتخابات رو قبول ندارم، اون میشه چی؟ خارج از ساختار. اگر اجازه بدی کسی بگه این ساختار رو من قبول ندارم بیاد تو حکومت، این میشه تناقض تو عرایض بنده. ولی این نیست، یعنی اینا همین الانش هم همین الان شما با همین آقایون برید صحبت بکنید چی میگن؟ میگن ما خیر این مردم و جمهوری اسلامی رو میخوایم. میگن اینایی که حرفا رو قبول ندارن اونا افراطی ان، اونا انقلاب و نظام رو شکست میدن، ما میخوایم این نظام، این جامعه، این انقلاب با همین قانون اساسی بمانه، ما میخوایم مشکلات حل شه، مشکلات اقتصادی بین الملل حل شه. اینه دیگه، رضا اونا خودشونو خارج از سیستم که تعریف نمیکنن، بنابراین تناقضی با عرض بنده نداره. اما اینکه راجع به سن و که چرا با اینکه رهبری میگه جوانگرایی چرا اینا بعضشون هستن، این یک اشکالیه و ربطی به عرایض من البته نداره، ولی نکته جداگانه، نکته مستقل درستیه. بحث این که اصلا بخوای یا نخوای این انتقال نسلی اتفاق میفته. اگه از قبل آماده نباشی و این دو نسل با هم گره نخورن، مثل کمونیست میشه. شوروی نصف جهان در اختیارش بود، ابرقدرت بود، ارتشش از ارتش آمریکا هم بزرگتر بود. اولین سفینه رو به کره ما هم فرستاد، به مریخ هم داشت میفرستاد، همه چی داشت. منتها ایدئولوژی که قابل دفاع و قابل انتقال به نسل بعد باشه نداشت و بهش هم عمل نکرد. 70 سال نشد فرو بشید با اینکه بزرگترین قدرت جهان بود شوروی، کمونیست همین روسیه و چین هم که آمد با هم دیگه. حتما باید این انتقال بین نسلی به لحاظ هم نظری ذهنی هم به لحاظ عملی دقیق و درست صورت بگیره. البته ما جوان انرژی داره و خلاقیت، ولی عقل خیلی نداره. به شماها بر نخوره، مشکل عقلی دارن به جاهایی، چون عقل تجربی گاهی میخواد مثلا یک چرخ رو دوباره از اول اختراع کنه. جوانگرایی به معنای جوان زدگی و پیر ستیزی نیست، نباید باشه، باید تجربه نسل قبل. بالاخره تجربه های شیرین و تلخ بود، شکستایی بود، پیروزیایی بود، یه چیزایی بود از اول باید امتحان میشد، از اول امتحان کردیم، هزینه های پرداختیم، یه چیزایی بسید تو روش، باز که نباید دوباره از اول شروع کنیم، تجربه انباشته باید داشته باشیم. ما اگر بتونیم تجربه و عقل پیر با انرژی و خلاقیت و جرأت جوان رو با هم ترکیب کنیم، وقت موفق خواهیم بود. و الا هر کدوم از این دوتا نباشه نمیشه. اما اینکه اتفاقی داره میفته، آیا واقعا داره همین ترکیب درست انجام میشه یا ممکنه جوانگراییت خامزدگی و شتابزدگی باشه، پیرگراییت هم به جای استفاده از تجربه انتقالت محافظه‌کاری و تنبلی و بله وادادگی باشه. این ترکیب خیلی بدیه، یعنی ترکیب بد، ترکیب فرسودگی و محافظه‌کاری پیرانه سر با شتابزدگی و بی‌تجربگی یا کمخردی جوانانه باشه، یعنی دو سرش زرن. ترکیب درست اینه که تجربه و عقل تجربه‌ای که محصول 40 سال تلاش موفق و یه جایی هم نیم موفق یه جایی هم ناموفق بوده، با خلاقیت و شجاعت و جرأت و صداقت جوان، انرژی جوانانه، این اگه این ترکیب بشه درسته. فعلا نکته که شما فرمودید انتقاد بنده هم هست. فرمودن با توجه به قوه مجریه و یک سری نارضایتی‌های عمومی که به وجود آمده با مجلس جدید، آیا عدم کفایت کار درستی است؟ این بحثای مثل عزل مقامات جزء اختیارات قانونی مجلس هست، اما اینا به نظر من بهترین راه حل نیست. راه حل خوبی نمیدونم. باید مجلس از اختیارات دیگه‌ای داشته، از اونها استفاده نکرده. مجلس حق نظارت داشته، حق بازپرسی داشته، حق استیضاء، وظیفه داشته به همه مسائل نظارت کنه، مدام گزارش بگیره، گزارش بده. مجلس خیلی کارا میتونست بکنه، نکرده. حالا عدم کفایت بشه بعد چی میشه؟ یک دو سال کارا معطل میشه، یکی دیگه بیاد باز یک تجربه. بله، مگه وقتی به بنبست کامل برسه. الان فکر میکنم میتونیم راه حل دیگه‌ای بهش فکر کنیم. راه تشخیص رویکرد و خط فکری کاندیداها با توجه به اینکه در زمان انتخابات همه راست و دروغ از عدالت اجتماعی میگویند چیست؟ این تشخیص یک بخشش شناخت قبلی از افراد، سابقه شون، هم خود اشخاصشون، هم اونایی که لیست میدن. بالاخره یک شناخت سیاسی اگر دارید خودتون توی سالا پیگیری میکردید، مبنا داشتید، خب به یک تشخیصی رسیدین نسبتا. و الا دیگه طبیعتا مجبورید به کسانی که لیست میدن بهشون اعتماد دارید، به اونا اعتماد کنید. یعنی راه دیگه ای نیست. شرکت نکردن در انتخابات به یه عنوان که خود من شخصا تک تک اینا رو نمیشناسم، این درست نیست، منطقی نیست، چون در هیچ انتخاباتی هیچ کس همه رو نمیشناسه. حتی همین ریاست جمهوری که یه نفر میاد، مگه همه میشناسن کامل؟ یک تصور دیگه ای دارن، یک چیز دیگه ای میشه. مثلا به لحاظ اسلامی فقه و سیره معصومین، آیا اساسا امکان این که فردی که مخالف رسمی ایدئولوژیک باشد امکان مشارکت در مدیریت اجرایی کشور را دارد یا خیر؟ به طور کلی برای چنین فردی حدود و شرایط مشارکت در حکومت چیست؟ ببینید، هر کس اگر مخالف اصل اسلام و مخالف اصل حکومت و همه چی باشه، بگه آقا بنده ولایت فقیه که هیچی، اصلا پیغمبرم قبول ندارم، جمهوری اسلامی هم قبول ندارم، ولی مقبولی جامعه دارم زندگی میکنم، من شهروندم، ایرانی هم، حق دارم، تمام حقوقش باید حفظ بشه و محترم. هیچ یک از حقوق اجتماعی مدنی از او رو به هیچ وجه نباید تردید کنی، تهدید کنی. نمیتونی بگی خب چون پس تو قبول نداری نظام رو، ما به شهرداری میگیم زبالات رو دیگه جمع نکنه، خودت باید برداری ببری، بهت برق ندن، امنیت کوچه و خیابون دیگه به ما مربوط نیست، سهم یارانت رو نمیدیم، نه، هم مالیات ازت میگیریم مثل بقیه، هم سهم یارانت رو باید بدیم و مواظب امنیتت بشیم، زبالات هم باید جمع کنیم مثل بقیه. مخالفت و موافقت با نظام یا با رهبر نظام یا با اصل نظام یا حتی با اسلام شرط بهره‌مندی از حقوق یک به عنوان یک شهروند، حقوق مدنی نیست. منتها اگر قانون شکنی نکنی، یعنی تخلف از قانون و درگیر شدن با سیستم، اگه درگیر شدی باز فرق نمی‌کنه، می‌خوای موافق نظام باش، می‌خوای مخالف نظام باش، اینجا هم فرق نمیکنه. قانون شکنی بشه، تمام جای دنیا مجازات قانونی داره، اصلا عقیده تو دخالت نداره، نه تو اون بخش نه تو این بخش، درست شد؟ حالا یک مسئله دیگه این مطرح میشه، مسئله ورود به حکومت. ورود به حکومت یه جزء حقوق عادی شهروندی نیست که. ورود به حکومت یعنی حق الناس، یعنی من میخوام برم برای ملت تصمیم بگیرم، یعنی من میخوام به سرنوشت دیگران مسلط بشم، من میخوام قانون بنویسم، بخشنامه بنویسم، بیت المال رو تقسیم کنم، جان و مال و ناموس و آبروی مردم دست من بیفته. آیا اینجا هیچ نظامی اصلا منطقاً قانوناً حق داره و اجازه میده؟ به خصوص تو رده‌های بالا و تصمیم گیری بالا کسی بیاد، کسانی بیان که بگن آقا من اصلا این سیستم رو قبول ندارم، مخالفشم هستن، اگه بتونم مبارزه هم میکنم، ولی بخوام بیام تو همین حکومت نمیذارم. حالا میپرسید از نظر اسلام چی؟ در روایات این رده‌های مدیریتی فرق میکنه. اگر یک رده که در جان و مال و مردم حق الناس تأثیر داره، یک حد اقل شرایط باید داشته باشه، باید مورد اعتماد باشی، دزد نباشی، فاسق نباشی، سوء استفاده چی، خائن، اینا که نباید باشه دیگه، یک شروطی باید داشته باشه. حالا اگر میگه آقا تو بحثای مثل قضاوت و فرهنگ و تعلیم تربیت و جای حساس و امنیتی اطلاعاتی و مسائل مهم و ناموسی کشور نیست، یه تخصص اجراییه، دقت کردی تو یک رشته خاصی تخصصی داره و تو همون موضوع کار خودش چه کار رو انجام میده، اینجا چی؟ نه اینجا همین که بشه تو اون کار بهش اعتماد کرد کافیه. مثلا توی میخواد توربین بسازه، سد، میگه تخصص اینو داره. اگر تو اون کاری که داره انجام میده قابل اعتماده، خیانت نمیکنه، بله. یعنی یه وقت هست میاد تو همون سد دیری که داره میسازه خیانت میکنه، بعد این سد دزدی میکنه، چیکار میکنه، بعد این خراب میشه، حق الناس مثلا، نه اونجا به هیچ وجه. اما ممکنه یک کسی باشه که از اصلا دین نداره، هیچ چیزم قبول نداره، خب هیچ، ولی آدم درستیه به این معنا که او کاری که قبول کرده امینه و مورد اعتماده، تخصصش رو درست عمل میکنه، شفاف پاسخگوئه، آقا من کارمو درست انجام میدم. تو سرنوشت دیگران هم تأثیری به صورت نداره، در همین حده که یک کار تخصصی فنی جزئیه. اینجا دیگه نمیگن باید شما مثلا اعتقاد حتما به چی هم داشته باشی، فلان هم باشی، فلان، این حرفا نیست. اما بعضی کارها هست، چرا؟ کسی که بیت المال دستشه، جان و مال و ناموس مردم، جنگ و صلح، امنیت، حریم خصوصی مردم، مسائل کلان اقتصادی، بیت المال، اینا باید اضافه بر یک شهروند عادیش صلاحیتایی داشته باشن، هم به لحاظ علمی عقلی، هم به لحاظ و تخصصی، هم به لحاظ تقوا، عدالت، صالح بودن. هر چه تأثیر بیشتره در حقوق دیگران، شرایط بیشتره. شما فرمایش داشتید
چرا پس مبنای ورود افراد به حالا اماکن دولتی همین مواردی که شما فرمودین، یعنی تماس کنید یا
مثلا کدوم مسائل، مثلا کدوم شو؟
مثلا استخدام اینا.
نه استخدام چه کاری، چه چیزی؟
موضوع دولتی بیشتر همین موارد رو بررسی.
ببینید نوع کارا عرض کردم فرق میکنه، من نمیدونم الان برای چه کاری چه شرطی رو قرار میدن. اونی که بحثی که ما در روایات و مبانی اسلامی میبینیم اینه که این ضابطه رو شما دقت کنید، هر کس به هر میزانی که وارد حکومت بر دیگران میخواد بشه، اختیاراتی داره که تصرف در مسائل دیگران میکنه، به همان اندازه باید شرایطی داشته باشه. حالا یه بحث اینه که آقا اگه الان به شما میگه کسی آقا شرابخور، زناکار، فلان، اینو میخوام بیاریم توی یک اداری رئیس ادارهش بکنیم، چقدر میشه بهش اعتماد کرد؟ نه اینا رو نمیشه گذاشتش رئیس یک اداره. اما یه وقتی عرض کردم شما یک کسی میخوای بری یک پیچی جایی رو صفر کنه، شل کنه، یک کار اجرایی ساده است، به حقوق و ناموس و جان و مال مردم کار نداره، امکان خیانت و دزدی و اینا نداره، اینجا نباید مطلب خشخاش بذاری. صلاحیت هر کاری به حد خودشه. بله یک ضوابط حد اقلی برای ورود به حکومت بده، چون اصلا ورود به حکومت یعنی من میخوام بیام برای بقیه تصمیم بگیرم، یعنی من میخوام در حقوق مردم، حق الناس تصرف کنم. خب چرا شما اجازه داری در حق ماها تصرف کنی؟ تو اگه آدم فاسدی باشی ما به تو اعتماد نداریم، تو اگر قبول نداریم ما نمیتونیم بپذیریم تو. این بنابراین این سوال که میگن به لحاظ فقه و سیره معصومین، آیا امکان این که فردی مخالف رسمی ایدئولوژیک باشد امکان مشارکت در مدیریت اجرایی داره؟ دارن یک، مفهوم مخالفت رسمی ایدئولوژیک یعنی چی؟ دو، لایه هایی داره. دو، در چه سطح مدیریت اجرایی کشور منظور چیه؟ در مدیریت های اساسی و کلان حکومت نه، نمیتونه. چون بحث مخالفت رسمی با ایدئولوژی نیست. آخه ایدئولوژی ما اینجوری نیست که یک معیاریه که شما بگی مخالف و موافق قرار دادی تمام میشه. معیارای ایدئولوژیک ما چیه؟ معیارای ایدئولوژیک ما عدالت، در حد همون کاری که انجام میدی باید عادل باشی، صداقت، دروغ نگی، اینا معیارای ایدئولوژیک ما هست. تخصص اون کارو داشته باشی. ای که شما، ای که دوستان فرمودن آقا حساسیت ها روی تعهد بیشتر از تخصصه، اصلا ما دعوای تعهد و تخصص تو نگاه اسلامی شیعی نداریم. من از شما سوال میکنم، اگر کسی تخصص یک کاری رو ندارد خب، ولی بگه این متعهده، تخصص متخصص نیست، او کار رو قبول کنه، به نظر شما این آدم تعهد داره؟ بله؟ کسی که تخصص نداره یک کار رو قبول میکنه، این تعهد نداره، نه که تخصص نداره، تعهدم نداره، خائنه. روایات ما اینو میگه، پیامبرم اینو میگن. اگر کسی، ببین نمیگه که تخصص نداره، این روایت رو دقت کن، چندین روایت ما با این مضمون داریم، میگه اگر شما توی کاری تخصص هم داری خب، اما کسی هست، کسانی هست از تو متخصص ترند، بعد خودت هم نرفتی دنبالش، به تو پیشنهاد کردن، تو سینی تعارف کردن، آقا بفرما اینجا شما بیا مسئول شو، تو میبینی همونجا دو نفر دیگر از تو متخصص ترن و تعهد تو هم دارن و این کار رو قبول کنی، فهو خائن. این اسلام، ایدئولوژی ما اینه، یه خائنی. فقط خان الله، به خدا خیانت کردی و المؤمنین، به جامعه دینی خیانت کردی و به رسولی، به پیامبر خیانت کردی. چطور تو یک کسی دیگه از تو واردتر و متخصصتره، به اندازه تو هم متعهد هست، چطور تو این کار رو قبول میکنی؟ به باید بری کنار بگی ایشون باید بیاد، مگر اینکه قبول نکنه کسی دیگه نباشه، وقت مجبوری میری چرا؟ حالا من سوالم اینه، اینایی که همه مسئولیت دارن اینجوری هست؟ اینایی که میان تو انتخابات ها نامزد میشن اینا همشون اینجوری هست؟ چند درصدشون اینجوری هست؟ اصلا اگه این مزایای حکومت نباشه، به نظر شما ورود به حکومت اینقدر داوطلب داره؟ یعنی اگه بگن آقا شما هیچ مزیتی بیش از مزایای عادی شهروندی با بقیه نداری، به نظر شما این همه داوطلب، ده ها هزار نفر میان ثبت نام میکنن برای مجلس و شوراها و ریاست جمهوری و فلان اینا، خب اینه دیگه، این نگاه اسلامی با نگاه مادی فرق میکنه. بفرمایید.
شما داخل فرمایشتون که افراد در حکومت هستن، دیدشون که کلید موفقیت ما رو برای واشنگتن برای دنیا رو اینا نیومدن علنا بگن که تفکر کردن، اما اینا راست. حالا من این سوال دارم، کسی که علنا داخل این سیستم، داخل این حکومت تفکراتش تعریف میشه و مثلا مورد قبوله ولی کارآمد نیست، به نظر شما ضررش بیشتره؟ کسی داخل این سیستم تفکراتش تعریف نمیشه ولی کارآمد
میشه. بسیار اینم جالبه، ایشون میگن که ممکنه کسانی بگن آقا ما قبول داریم این قانون اساسی رو، بیان رأی هم بگیرن ولی کارآمد نباشن، وعده‌هایی که دادن خلافش بشه. این بدتره یا ای که نه، اونا رو که میگید مخالفن مبانیان هیچ جا را نمیدن، خب اینا را هم باید را ندن یا عزل کنن. اولا کارآمدی ناکارآمدی رو صلاح اصلح بودن و نبودن و مردمن که باید تشخیص بدن. انتخابات همینه، ما از یک طرف هممون میگیم دموکراسی، انتخابات، مردم سالاری، همه مسئولین کشور با رأی مردم دارن میان، همه مدیریت شهر روستا با رأی مردمه، مجلس با رأی مردمه، قوه مجریه که 90% 80-90% حکومت و بودجه و همه چیز دست دولت رئیس جمهور، مردم رأی میدن، رهبری هم باز با رأی منتخبان مردم، با رأی ملته. قوه قضایی هم هیچ جای دنیا با انتخابات و رأی نیست، نباید هم باشه، هیچ جای دنیا هم با صندوق رأی نیست، او هم چون منصوب منتخبه اینا میشه انتخاب. اصلا ما توی جمهوری، هیچ جمهوری از جمله جمهوری اسلامی، نهاد غیر انتخابی نداریم. اونایی که منتخب نصب میکنه، بله، اونا هم انتصاب مسبوق به انتخاب هن، انتخاباتی میشن. مثلا کل وزرا مگر انتخاباتی هن؟ مگر استاندارا رو انتخابات تاییم؟ مگر مدیر کل وزارتخونه ها رو، معاون وزیرا، وزیرا اینا مگر انتخاب میکنن؟ همه اینا انتصابی هن دیگه، کل دولت انتصابیه، ولی چون رأس دولت انتخابیه این میگن انتخابی. خب همه نهادهای ما الان به این شکل انتخابیه، ما نهاد غیر انتخابی نداریم. از یک طرف همه میگیم آقا انتخابات، مردم سالاری، مردم خودشون انتخاب کنن، خب حرف درستی هم هست، مردم مشارکت کنن، ولی مسئولیت انتخاب هامون هم باید بپذیریم. باید بپذیریم بالاخره ولو 51 در برابر 49 رای دادن. این دفعه همینطور بود تقریبا دیگه، دوره قبل همینطور بود، لب مرز بود. بالاخره این طبق قانون اکثریت حساب میشه و اون جای رئیس کل کشور و 4 سال هم وقت داره. ما نمیتونیم وسطش بگیم که چون به نظر ما تو ما با تو مخالفیم یا تو ناکارآمدی یا مثلا فلان چیزی کردی اینا، همین الان باید عدم کفایت بگیم بری کنار. نمیشه مگر برسه به همون نصاب قانونیش که کشور دیگه در حال مثلا فروپاشی و بنبست کامل اینا، که اونا هم راه حل قانونی داریم. راه حل قانونی تو قانون تعریف شده، تو قانون اساسی هم تعریف شده. مردم انتخاب میکنن، مردم انتخاب میکنن. وقتی که یه نفر انتخاب میکنن دوباره باز رأی میدن، یعنی چی؟ یعنی راضی هم دیگه، قبول دادن. حالا ولو بعدی که رأی میدن یک سال دو سال بعدش همونا ناراضی باشن، اصلا فوشن بدن. دیگه اینجوری نیست که هر لحظه که بگی انتخاب کنی باید بعد بگی نه، باید تا آخر 4 سال صبر کنی. باید صبر کنی، نهادهای قانونی دارن نظارت میکنن. بله اگر رسید به اون جایی که کار به جای باریک بکشه، راه قانونی وجود داره. ولی ما نمیتونیم بگیم انتخاب میکنیم ولی تا 4 سال تا 4 سال صبر نمیکنیم. خب دفعه بعد به افرادی که کارآمدتر میدونیدشون باید رأی بدید. بله. بذارید پس دوستان دیگه هم سوال کنه. شما هم سوال کردید. کسی سوال نکرده بفرمایید.
شما فرمودید که به اصطلاح احراز صلاحیت ها چون طرف پیچ باز میکنه یا میبنده، حالا شرابخوار یا هر چی هم باشه، من خودم کارمندم از 13 سال سابقه دارم، اونجایی که طرف واقعا یه اهل این کارا صرفا پیچ باز نمیکنه، من خودم کارم صنعتیه، صنایع نفت هم هستم، اونجا طرف افکارشو به بقیه هم تزریق میکنه. یعنی تو به من به خودم، یعنی حتی باعث سرخوردگی افراد متخصص هم میشه. خودش تخصص داره ولی به خاطر اینکه خودشو تربیت نکرده، حتی مانع رشد اشخاص دیگه هم میشه. جایی هم کار میکنن که فنی اصلا کار با سیاسی هیچی نداره، تخصصی هم هست. اونجا من دیدم که مانع رشد خیلی از کسایی دیگه شده. بس اون یکی کاش وارد نمیشد، اصلا چطور این وارد شده؟
درسته. اگر شما از من دقیق تر به مسئله نگاه کردی، ایشون میگن تو گفتی که حالا اگه یک کسی میخواد یک پیچی یک جایی وابسته کنه، ببنده و باز کنه، آیا اینم باید بگیم آقا باید تقوا داشته باشی، اخلاق داشته باشی؟ من گفتم مثلا نه، شاید لازم نباشه. ایشون میگن همون جا هم لازمه، برای که همون پیچ هم دو جور میشه بست و باز کرد. تو همون پیچ باز کردن و بستن هم میتونه تو محیطی که هست تأثیر سوء بگذاره، هم میتونه از زیر کار در رو باشه، هم میتونه همونجا هم خیانت بکنه. بله، من لذا من باز به ضابطه‌ای که گفتم برمیگردم. حالا شاید مثالی که زدم از نظر دوستمون سوراخ داشته باشه، ضمن اینکه من هنوز معتقدم مواردی هست که نباید مته به خشخاش خیلی بگذاری، ولی رو ضابطه تأکید میکنم. ضابطه اینه، هر چقدر در امور دیگران جامعه دخالت و تأثیر داره، هر چه بیشتر این شرایط باید بیشتر باشه صلاحیت. حالا ممکنه در مثال مثلا بنده میگم آقا یه پیچ بستن، دوستمون بگن آقا همون پیچ بستن هم آدم سالم و فاسد فرق میکنن. آدم صالح و فاسد، اگه آدم فاسد ببینه نظارت روش نمیکنن، یه جور کارو انجام میده نه انجام نمیده. اگه صالح باشه نظارت هم روش نکنن انجام میده. بله، اگر اثر داره طبق آثارش باشه. بفهم
بحث انتخابات برمیگرده جمهوریت. آیا جمهوریت یعنی مشارکت همه؟ چون قاعدتا تا حالا انتخابمون هم دیدیم دیگه، افراد ممکن از بی سواد تا یا تحصیل کرده دانشگاهی میزان و ارزش رأیش انسان باشه، از اینجا حشد آسیبایی که به جامعه میتونه اون رأی ناآگاهانه بزنه بیشتر باشه. اینا حالا اگر جایی باشه که اسلام و اصلا این جمهوریت به معنای فعلی میتونه ما رو به تعالی برسونه یا نه، صحبت میفرمونید.
نکته دومش سوال من همین سوال یک جلسه میخواد.
سوال دومم این که ما مجلس میخواد نماینده شورای باید فرد بیشتر اجرایی باشه یا متفکر باشه؟
متفکر به چه معنا، اجرایی به چه معنا؟ اصلا مجلس جای قانونگذاری و نظارته، باید تخصص داشته باشن تو هر حوزه‌ای دارن چه قوانینی میگذارن. هم جامعه رو باید بشناسن، نه فقط تو اتاق مطالعه مدرک، هم باید بالاخره یک سواد تخصصی تو رشته داشته باشن. قانونگذاری خودش ده نوعه. کسی که میخواد قوانین مالیاتی تصویب کنه باید نظام مالیاتی رو بشناسه. کسی که قوانین گمرک میذاره باید تجارت خارجی واردات صادرات بفهمه یعنی چی، قاچاق رو بشناسه، راه مبارزه با قاچاق رو بشناسه. قانون نویسی که انشا نیست که آقا انشا نوشتیم رأی بدین به این جمله رأی میدین یا اون جمله، یا هر جمله یک جمله ممکنه پدر مملکت رو در بیاره، یک جمله ممکنه 100 تا مانع رو برطرف بکنه. مجلس شورای اسلامی به معنای درست کلمه کسانی باشن که دو تا کارو بتونن درست انجام بدن. اولا اعتماد مردم، منتخب مردم، مردم احساس کنن خودشون دارن که حکومت رو اداره میکنن کشور رو. دو، حالا غیر از اون بحث دیانت و تقوا و عدالت اینا که اصلا جزء سوگند نماینده سوگند میخوره، سوگند شرعی هم هست، تخلف میکنن بعضیا. غیر از اون بدونه که توی هر کدوم از اینا باید توی یک حوزه تخصص جدی داشته باشن، هم اجرایی هم علمی. یعنی یک کسی داره برای خانواده قانون می‌نویسه، اصلا باید سرش بشه خانواده، نظام حقوقی خانواده، بله، آسیب‌های متوجه خانواده، اینا رو باید بفهمه یا نفهمه، مثلا تعلیم، تربیت، کودک، خانواده. خب طرف مثلا مهندسه یا پزشکه، اینی که نمی‌فهمه که. حالا یک کسی توی این رشته وارده، می‌خواد یه قوانین بگذاره برای صنعت کشور، اصلا نمی‌دونه صنعت چیه، مهندسی چیه، میخواد قوانین پزشکی. ما باید تخصصهای مختلف داشته باشیم، هر کدوم تو کمیسیون خودشون درست تخصصی. الان هم من شنیدم تو کمیسیون اصلا خیلی جاهاش هم تخصصی نیست، دعواست کدوم کمیسیون بعضش بهتره کدوم چیتره. بعضی کمیسیون ها شنیدم مشتری نداره، یه در و آخر که میمونن به زور بفرستن اونجا، یه کمیسیون های صف میبندن. حالا میدونم چیه، مثلا مزایایی داره، شهرتیه، امکاناتیه، سفر خارجی، چیزی من نمیدونم دقیقا، ولی احتمالات مختلفی هست دیگه. مجلس شورای اسلامی، جمهوری دینی اینه که هم جمهور مردم انتخاب کنن، احساس نکنن کسی به اینا تحمیل شده، حاکمان به زور به اینا تحمیل شدن، خودشون انتخاب کردن، ولی در این حال اینا مشکلات همین مردم باید حل کنن. باید نظام قانونگذاری سرشون بشه تو هر رشته تخصص. اینم که رأی هر کسی تو هر موضوعی مساوی باشه لااقل تو مجلس یه اشکالی داره. یعنی کسی که مثلا پزشکی خونده یا مهندسی خونده بیاد تو مسئله مباحث حقوقی رأیش مساوی باشه با یک کسی که تو رشته مثلا 30 سال کار کرده، این منطق نداره. مگر اینکه بگی تو کمیسیونا و تو بحثا به اون مقدار حداقل لازم همه متوجه مسئله شدن، و الا تو با یک رأی یک مرتبه ممکنه یک... یعنی ما باید ببینید سه تا چیز جمع کنیم، اینو دقت کنید: یک، تخصصی بودن، دو، مردمی بودن، سه، درست بودن، عادلانه بودن، مکتبی بودن. اینا رو باید یک کاسه تعریف کنیم. حالا آیا قانون ما، قانون انتخابات باید اصلاح بشه که این سه تا جمع بشه؟ یه مرتبه به اسم مردمی بودن عوام زدگی، عوام سالاری حاکم نشه، چون که بعضیا میان وعده‌ای از یک نامزد یکی از شهرها لخت تو برفا خوابیده، بعد میگه ببینین من رکوردم میزنم، به من رأی بده. بابا تو مسابقه چیزو اشتباه گرفتی، مسابقه که تلویزیون میذاش اینو اشتباه گرفتی با مجلس، باریک الله که میتونی دو ساعت تو یخ بخوابی، ولی مال جای دیگه است، مال اینجا نیست که. برای که دموکراسی غربی هم همینطوره، طرف رقاصه، مطربه، میاد رأی میگیره، پولدار، سرمایه‌دار رأی میگیره، خوشگله، خوشگله، سلبریتیه، هیچ چیم سرش نمیشه. سوادش در حد مثلا طرف دیپلم هم نیست، نه سیاست میفهمه، نه مطالعه کرده، نه کتابی خونده، اینا خوش تیپه. همه جای دنیا اینجوره. اینا عوام زدگی و عوام فریبی که به اسم دموکراسی تو دموکراسی هست، اینا رو باید فکری بارش برش برداش. ما باید عقلانیت و سلامت و مردمی بودن، جمهوریت، اینا همه باید با هم باشه، وقت مفیده به حال مردم، و الا به حال مردم مضره. خب تو غرب اینا عادیه، مثلا از اونجا هم شروع شد، یه هنرپیشه مثلا این ریگان که آمد، این هنرپیشه هالیوود بود، فیلمای وسترن بازی میگه، یه مرتبه آمد رئیس جمهور شد با رأی بالا. تو ایتالیا یه خانم مشهوری بود 30-40 سال پیش، حالا پیر شده، این خواننده و رقاص بود و خوش تیپ بود و لخت می آمد، نیمچه لخت می آمد، بعد آمد توی ایتالیا نامزد شد، اعلام کرد من از فلان خیابون راه می افتم روی یک ماشین روباز تا فلان میدان، و تو هر خیابونم یه بخش از لباسامو در میارم. جمعیت هم همه او ته خیلی جمع شده بودن، میدان آخر. این خانم آمد خودش رو همینجوری تو مسیر لخت کرد و رفت تا اونجا که رسید تقریبا لخت مادرزاد شد و این رأی اول آورد تو شهر. این مثلا جمهوری دموکراسی عقلانیتش کجاست؟ انتخابات اینجوری که نمی طرف پول. الان تو امریکا پوله که تعیین کننده رئیس جمهوره، پول، هر کی بیشتر پول داره، هر کی بیشتر رسانه داره. اسلام که اینجور دموکراسی رو قبول نداره، که اینجور اینا جمهوریت نیست که، اینا خریته. ولی از اون طرف هم بگی مردم چون تشخیص نمیدن اشتباه میکنن پس مردم رأی ندن، یک عده نخبگان، ما خودمون بگیم همو الیت نخبگان اونا رأی فقط بدن، نه، نخبگان هم اگه میخوان باز مردم باید انتخابشون کنن، دست مردم نباید کوتاه کنی از حکومت. هر کدوم یک فوایده داره یک ضرری داره، ما باید با کمترین ضرر بیشترین فایده رو ببینیم چیکار کنیم که هم مردم تو صحنه باشن، احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به نظام و جامعه بکنن، دیکتاتوری پیش نیاد، حذف نشن مردم. این یک مهم خیلی. این اسلام هم میگه رضا الناس رضا العامه، تو روایت داریم مردم باید راضی باشن، مردم مشارکت کنن، امت، امام و امت. پیغمبر میگه تک تک مردم مسئولن، کلکم مسئول، نه اینکه فقط مسئولین مسئول، کلکم مسئول. از یک طرف خب اگه همه مردم باشن، همه که تخصص ندارن، اغلب مردم تو خیلی از چیزا میشه عوام سالاری، عوام زدگی، تهش میشه عوام فریبی و مردم سواری، نه مردم سالاری. خب اینم باید پس یک بعدی هم دارید، تخصصی، عقلانیتی. بعد سوم ممکنه طرف متخصص باشه، افکار عمومی رو فریب بده، رأی بالا بیاره، متخصص هم توی یک رشته باشه ولی شرف نداره، دین نداره، به تعبیر اون دوستمون هر کاری دستش بسپاری همون رو با فساد انجام بده، خیانت میکنه به مردم، رشوه، اختلاس، کشور رو میفروشه، وطن فروشه. خب اون چی؟ اونم شرط سوم. حالا جمهوری اسلامی یعنی چی کار کنیم که این سه تا با هم حتی الامکان باشه؟ هم جانب حق رو نگهداری، هم مردم رو تو صحنه نگهداری، هم کار عقلی و تخصصی و به نفع جامعه باشه، نه به ضرر جامعه. شعار عوام فریبان. الان بعضی نامزدان تو دورهای مجلس مثلا میگه که من بین روستای خودمون با شهر مترو میکشم. اصلا فرض کن همچی کاری هم بتونیم بکنیم، مگه به تو مربوطه؟ اصلا دروغ میگه، غلط میگه، خلاف قانون هست، نه بودجهشه، نه اختیارش دست توئه، نه امکانش وجود داره، نه اصلا کار درستیه که از یک روستا مترو بکشن به یک جایی. قول میده رأیم میاره، بعدم نیست دیگه، رأی که میاره دیگه نمیاد اون روستای خودشم تا 4 سال بعد باز اگه لازم شد. جمهوری بدون اسلام جمهوری عوامه، جمهوری دروغه، جمهوری ضد جمهوره. اسلام بهم بگی بدون جمهور، اصلا خود اسلام آمده برای جمهور، هدف اسلام نجات جمهوره، هدف اسلام تأمین حقوق مادی و معنوی جمهوره، آمده برای نجات جمهور. مگه میتونه اسلام بگه ما به جمهور کار نداریم، به مردم کار نداریم؟ اسلام که یه آقای اسلام، خانم اسلام نداریم که. اسلام نسخه نجات جمهوره، با جمهور آمده برای جمهور، نجات جمهور، رشد جمهور، تعالی جمهور، عدالت برای جمهور. نمیتونه که بگه ما به مردم کار نداریم، ما میخوایم اتوزادگانه اسلامی باشیم. اسلام آمده برای نجات مردم، رشد مردم. مثل طرف بگه ما ماشین داریم ولی به مسافر کار نداریم، مثلا ماشین برای مسافر آوردن که مسافرها رو ببری جور به مقصد برسونی. و از اون طرف عقلانیت به تخصص. اسلام یه الانسانو به عقله، اصلا انسان به عقلش انسانه. انسان، جامعه انسانی که عقلانیت درش ضعیفه، عقل نظری و عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد، این اصلا جامعه خیلی انسانی نیست. اینا رو فکر کنین، اینا رو باید چجوری به هم نزدیک کنیم. دوره ما که گذشت توی دهه های آینده دوره شما هست، شما فکر کنین اینا رو چجوری میشه به هم نزدیک کرد. ببخشید 2 ساعت شد و یه کاری کردم دیگه، دعوت نکنیم منو. و السلام علیکم و رحمت الله.